هم از جهت مزاح و شوخی و یه جورایی نوناوری. اینو براتون بگم، کلمه آخر رو نصیحتی از سعدی شیرین سخن که بمرد و هیچ نمرد، آن که جمع کرد و نخورد، بخور ببخش بده ای که میتوانی هان. متشکر که با ما همراه بودین، خیلی سپاسگزارم مردم. تا فردا عصر انشاءالله به قید حیات رس ساعت 17، خداحافظتون. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه صمیمانه ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه نقشه گنج باشید.
گل 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 ها، همه غذا نهار شام بوده با گل ها، چشمی ما نهار شام بوده با گل ها، عطرش هست تو همه سفره های ایرونی ها.
با عشق آشپزی کنید، صنایع غذایی گل ها.
نقشه گنج. به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. روزی پسری برای پیدا کردن کار راهی فروشگاه بزرگی شد. مدیر فروشگاه به او یه روز فرصت داد تا به طور آزمایشی کار کنه و قرار شد در پایان روز بر اساس عملکرد پسر تصمیم بگیره که استخدامش بکنه یا نه. در پایان روز کاری سراغ پسر رفت و ازش پرسید چند تا مشتری داشتی؟ و پسر پاسخ داد یکی. مدیر با تعجب گفت تنها یه مشتری؟ بی تجربه ترین متقاضیان در اینجا حداقل 10 تا 20 مشتری در روز دارن، اما تو فقط یکی؟ خب حالا بگو چقدر فروش کردی؟ پسر پاسخ داد چیزی نزدیک به 400 میلیون. مدیر فریاد کشید 400 میلیون؟ مگه چی فروختی؟ پسر گفت اول یه قلاب ماهیگیری کوچیک فروختم، بعد یه قلاب ماهیگیری بزرگ، بعد یه چوب ماهیگیری گرافیت به همراه یه چرخ ماهیگیری 4 بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیری؟ و مشتری گفت خلیج پشتی. من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج داری، و یه قایق توربوی 2 موتوره به او فروختم. بعد پرسیدم ماشینتون چیه و آیا میتونه قایق رو بکشه؟ که معلوم شد که ماشینشون امکان این کار رو نداره، که بهشون پیشنهاد خرید بلیزر رو دادم و ایشون هم خریدن. مدیر با تعجب پرسید مشتری اومده بود فقط یه قلاب ماهیگیری بخره که تو بهش قایق و بلیزر فروختی؟ پسر به آرومی گفت نه، اومده بود یه بسته قرص سردرد بخره که من گفتم بیا برای آخر هفته یه برنامه ماهیگیری ترتیب بدی، شاید سردردت بهتر بشه. و بدین گونه پسری که به هنر فروشندگی آشنا بود در همون روز اول استخدام شد. شاید شما دقت کرده باشین که بعضی از آدم‌ها دنبال قیمت‌های ارزون و البته محصولات با کیفیت هستند و بعضی‌ها به دنبال اسم‌های شاخص در انواع اقسام محصولات هستند و اصلاً به قیمت بالا و گرونیشون توجهی ندارن. قیمت کالا و محصولات بحث جذابیه که هم برای مشتری‌ها مورد توجهه و هم برای فروشنده‌ها. در بخش بوم کسب و کار، کارشناسان برنامه درباره قیمت‌گذاری برامون صحبت کردن. بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم، دانشجوی مدیریت عالی کسب و کار و همراه مهمان عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا مجاهدی خدمتتون هستیم دوباره با یه بخش دیگه از بوم کسب و کار. آقای دکتر.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنونده‌های محترم و امیدوارم که مطالب این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه
ان شاء الله. خب شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های من به عنوان مخاطب این برنامه یا فکر می‌کنم خیلی از شنونده‌هامون این باشه که همین بحث قیمت‌گذاری چه روش‌های مختلفی داره و اصولاً تفاوت بین خدمت و محصول در بحث قیمت‌گذاری چیه و به طور کلی چجوری باید یه محصول یا خدمت رو قیمت‌گذاری کرد.
بله، عرض کنم که خب خوبه که اصلا اول بپردازم به این که اصلا مفهوم قیمت یعنی چی. ببینید، وقتی که ما میگیم قیمت یک کالا، درست ملاکی است برای سنجش، ولی در اصل سنجش چه چیزی است؟ سنجش این است که یک مصرف کننده ای که بهایی بابت کالایی میپردازه، در اصل منفعتی رو از دست میده تا با به دست آوردن اون کالا یا اون خدمت از مزایاش بهره مند بشه.
درست.
با توجه به این تعریف میبینیم که خب پس مشتری وقتی که میاد یک کالا رو انتخاب میکنه و میخره، در اصل خیلی لطف میکنه، چون یه فرصت دیگه ای رو از دست میده، با اون پول میتونست یه کار دیگه رو بکنه، اما اون پول رو اومد صرف تهیه این محصول ما کرد. پس باید بیشتر قدر مشتری رو دونست. اما در مورد این که کلن چجوری قیمت گذاری بکنیم، ببین قیمت گذاری قبل از هر چیزی باید ببینیم هدفمون چیست، دنبال چی داریم میگردیم. همونجور که اشاره فرمودید، قیمت گذاری یکی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی ماست که برای یادآوری عرض بکنم، یکیش خود قیمت بود، یکیش چهار تا پی هست، یعنی حرف پی پرایس بود، حرف پروداکت بود یعنی محصول، خود کالا که چه نیازی داره برآورده میکنه، چه خصوصیاتی داره، بعد پروموشن بود که این چگونه ارزی میشه، چگونه معرفی میشه، و پلیس بود که در چه مناطقی این قابل عرضه و تهیه است.
درست.
چرا میگیم آمیخته؟ چون اینها همشون روی همدیگه دارن اثر میذارن. یکی از مهمتره اینها که برخلاف بقیه ستای بقیه که هزینه هستن، جنس درآمده، قیمت هستش. قیمت تنها عنصر ماست که درآمد محسوب میشه.
درست.
وقتی که داریم در مورد قیمت حرف میزنیم، شنوندهای محترم، من اجازه میخوام قبلش دو تا چیز دیگه هم بهتون عرض بکنم. یکی اینکه قیمت ما به دو دسته تقسیم میشه، یکی قیمت تمام شده هست، یکی قیمت فروش هست. قیمت تمام شده خیلی خوب میدونید یعنی چی، اسمش روشه، یعنی اینکه این محصول من برای اینکه به این شکلی که ما میخوایم به دست مشتری برسونیمش
چقدر هزینه شده روشه؟
چقدر برای ما هزینه شده، چقدر آب خورده، چند تموم شده و ما چقدر پول هزینه کردیم که این ساخته بشه و این شکل به این حالت در به محل مشتری هر جای دیگه تحویلش بشه.
درست.
قیمت فروش بهایی است که مشتری بابتش پرداخت میکنه و پول به شرکت ما برمیگرده و در ازای دریافت کالای ما. چندین هدف ما دنبال میکنیم از این کار.
بله.
از قیمت گذاری یکی اینه که دنبال بقا هستیم، یعنی ما این یکی از اهداف قیمت گذاری میتونه بقا باشه، به این مفهوم که اگر شرکت ما دچار بحران های مالی است، اگر شرایط خاصی حاکم بر فضای بازار و اقتصاد ماست و و ما لازم هستش که قدری تعامل بکنیم تا این دوران سپری بشه، مثل مثلا تحریم، مثل بحران کرده جنگ، رکود یا فاجعه یا هر چیز دیگه ای که کوتاه مدت هم هست. معمولا تو اون دوران ما سعی میکنیم شرایط رو حفظ بکنیم، یا رکود اقتصادی که سعی میکنیم که این دوران رو سپری بکنیم به امید این که بعد از این دوران شرایط بهتر خواهد بود و ما میتونیم دوباره کسب و کارمون ادامه کنیم. برای همین کسب و کارمون نمیبندیم، تعطیلش نمیکنیم،
درست،
بلکه برای بقا تلاش میکنیم.
یعنی قیمت رو به حداقل ممکن میرسونیم،
تمام تلاشمون رو میکنیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که بقای شرکت حفظ بشه.
درست.
حتی اگر توان مالی داریم میتونیم زیان بدیم، زیان میدیم، سرپا بمونیم که این دوران بگذره، یا گاهن به قیمت تولید شده، به قیمت تمام شده میفروشیم، هیچ سودی نبریم ولی دوام بیاریم، یا حاشیه سود خیلی پایینی ممکن در نظر داشته باشه.
درست.
از این سه حالت خارج نیست. یا هدفمون، دومی هدف میتونیم باشه که میخوایم افزایش سهم بازار بدیم، میخوایم رشدی رو در بازارمون، در فروشمون ایجاد بکنیم. درسته. یا میخوایم سرعت رشد فروش رو افزایش بدیم. این هم میتونه اهداف دیگری از قیمت گذاری ما باشن.
درسته.
که ما عمدتاً با توجه به اینکه چه هدفی رو دنبال میکنیم، حالا میایم سیاست‌های قیمت گذاریمون رو تعریف میکنیم.
درست. یعنی پس من تو گام اول باید تکلیف اینکه با چه هدفی دارم وارد بازار میشم مشخص بکنم، هدفم
برای قیمت میذارم. وارد بازار شدیم؟
درسته.
حالا با چه هدفی؟ دنبال چی هستم که میخوام قیمت بذارم؟
من وارد بازار شدم فعلا بقا داشته باشم، من وارد بازار شدم که کل بازار رو در اختیار خودم قرار بدم، من وارد بازار شدم که با رقبام مقابله بکنم،
سرعت رشد فروشم رو افزایش بدم.
درست.
10% بوده همیشه.
اینا میشه اهدافی که من بر اساسشون قیمت گذاری
میکنم.
درست. حالا بعد تو گام بعدی هدف مشخص شد، بعد چه باید بکنیم؟
ما باید قیمت تمام شده خودمون دقیق محاسبه کنیم.
درست.
قیمت تمام شده خط قرمز ماست، کف قیمت ما رو تعیین میکنه. قیمت فروش ما نباید از این پایین تر بیاد.
درست.
حالا اینکه محصول ما آیا جدیده، به این مفهوم که برای اولین بار بازار چنین چیز رو میبینه، یک تکنولوژی نوآوری است، یک خلاقیت جدیده که داره وارد بازار میشه، یا کالایی است مشابه کالاهای دیگران اما با برخی از خصوصیات و ویژگی های متمایز. اینها همشون تعریف میکنه که ما کالامون حالا داره چجوری وارد بازار میشه. از اون طرف هم نوع بازارمون، این که وارد بازاری که داریم میشیم آیا بازار رقابتی است، آیا بازار انحصاری است، چند تا رقیب وجود دارن.
درست.
پنج بعد رقیب برتر این بازار که حرف اول رو از میزان فروش میزنن کیا هستن، سهمشون چقدره، کی چند درصد بازار رو داره. با مطالعه همه اینها ما میفهمیم که داره وارد کدوم بازار میشه.
یعنی به نوعی با توجه به فرمایش شما، من یا بازاری رو باهاش مواجهم که توش نوآورم، خلاقم، اولین بار ورود کردم، محصول نوعی خودم میتونم قیمت گذاری بکنم.
بله.
یا با بازاری مواجهم که رقبا توش حضور دارن، فعالیت کردن، یه قیمت مشخصی تو بازار تعیین
بله.
شده. من دیگه نمیتونم بله. هر قیمتی دلم بخواد رو.
حتی بازم میتونم هر قیمت رو میخواد بذاریم. ولی ممکن خیلی بالا بذارم کسی نخره، ورشکست بشیم. باز اختیار خود دست خود ما این نیست که هیچ کس نذارن که میتونیم هر کار بکنیم. ولی خب منطق اینه که شرایطی ایجاد بکنیم که پرفروشتر از دیگران باشیم. مسلماً وقتی که محصولی برای اولین بار میخواد وارد بازار بشه قیمت نداره، یعنی ما نمیدونیم بعد چند بفروشیم.
درست.
روش‌های مختلفی برای این کار وجود داره، ولی همه اینها در یه چیزو میگن، با اون اینکه ببینید مشتری‌ها حاضرن چه بهایی رو بابت این بپردازن.
درست.
باید تحقیقات بازاری انجام بدیم ببینیم وقتی که این کالا نبود مردم نیازشون رو چگونه رفع می‌کردن، با چه بهایی، با چه هزینه‌ای، حالا این کالاهای ما چه صرفه‌جویی‌هایی براشون ایجاد می‌کنه، چه قیمتی رو می‌تونیم براشون ارائه بدیم، چه ارزشی براشون ایجاد می‌کنه و ما می‌تونیم بگیم که قیمت‌ها اینه. باز شرایط دیگری توش وجود داره، از جمله این که وقتی کالایی برای اولین بار وارد بازار میشه و موفق میشه، داره همراه با موفقیتش یک سیگنال‌هایی رو به بازار می‌فرسته که ایو الناس بدونید این کالا خوبه ها، شما بیاین وارد بشید.
درست.
یعنی بلافاصله رقبای دیگه پیدا میکنن که از ما کپی میکنن، از دست ما. این کپی به این مفهوم نیستش که عین اونو برمی‌دارن، یعنی شما برید ثبت اختراع هم بکنید
محصول
میشه تغییرش داد، ولی به هر حال اون نیاز شما کشفش کردید با یک چیزی رو و دیگر هم میان دنبال شما این کار انجام میدن.
درست.
پس چه کار باید کرد؟ یکی از تکنیک‌ها بهش میگن خامه‌گیری اصطلاحاً، میان قیمت بسیار بالای روی محصول نوآور و تکنولوژی بالا میذارن به این مفهوم که مثلا فرض بکنید من میام یک دستگاه تلویزیونی رو به بازار عرضه میکنم که این تکنولوژی کاملا جدید قبلا مشابه نداشته. درست. ممکنه بیام تا 10 برابر 20 برابر قیمت‌های دیگه محصولاتم که حاشیه سود ایجاد می‌کردم حاشیه سود بکشم روش، مثلا یه دستگاه 100000 تومان می‌فروشم 1 میلیون تومان. به خاطر اینکه اونهایی که دنبال این هستن که تکنولوژی جدید رو استفاده بکنن، من فوری جذبشون بکنم،
پیشرو
رقیب من نرسن.
درست.
قاطی پلان سراغ رقیبم بیاد بازار، اونا خریده باشن، نیاز محصول رقیب من نداشته باشن. درنچه تقاضا برای رقیب من که پشت سر من داره میاد کاهش پیدا می‌کنه.
بله.
و چه بسا رقیبا نمیتونه وارد بازار بشه. میتونم خیلی گرون بدم که اینها رو جمع کنم و وقتی که رقیب من بازار اومد من جا داره که هی لحظه به لحظه قیمت ها رو کاهش بدم که شرایط رو برای رقیبم سخت بکنم.
درست.
که رقیبم نتونه وارد بازار بشه. یک نکته رو داخل پارانتز اینجا اضافه بکنم. ما یک اصطلاحی در باز با مبحث بازرگانی داریم مثل دمپینگ.
بله.
دمپینگ به مفهومی یعنی این که ما کالایی رو زیر بهای تمام شده بفروشیم. دمپینگ در تمامی کشورهای دنیا از سوی تمامی اتاقهای بازرگانی کاریست خلاف قانون و مقررات و باهاش برخورد میشه. کسی حق نداره دمپینگ بکنه. شما نمیتونید به دلیل اینکه دارین ورشکست میشین، به دلیل اینکه به پول احتیاج داریم یا هر چیز دیگه ای، بیان کالایی رو زیر قیمت تمام شده بفروشیم.
درست.
اما مدیریت داره چیکار میکنه؟ مدیریت داره تلاش میکنه که کاهش هزینه ایجاد بکنه، از طریق کاهش بهای تمام شده قیمت ها رو کاهش بدیم. این دیگه دمپینگ نیست اسمش. ولی به هر حال شنوندگان بدونن که دمپینگ کردن کاریست خلاف و اگر کسی ثابت کنه که شما دارین دمپینگ میکنین، زیر قیمت تمام شده میفروشید، در اصل باهاتون برخورد میشه.
درست. من پس یکی دو تا نکته جمع‌بندی از صحبت‌های شما، ما پس با این اوصاف اگر قرار هست که میزان فروشمون رو افزایش بدیم ولی با توجه به قیمت بازار نمیتونیم خیلی رو قیمت نهایی مانو بدیم، اینجا جاییه که باید از هزینه هامون کاهش بدیم.
بله،
یعنی من
بله.
کاهش هزینه میدم تا سودم رو کاهش ندم.
بله.
این یه نکته. در ارتباط با دامپینگ هم پس ما این اجازه رو نداریم که به هر نوع با حتی با نیت حفظ بقا کالای خودمون رو زیر قیمت بازار بفروشیم.
زیر قیمت تمام شده.
زیر قیمت تمام شده. بله. درست.
چون هنر در اینه که ما ارزان‌تر دیگران بفروشیم. بله. همه در تلاش هستن که ارزان‌تر باشن.
ولی این شامل حال بحث تخفیف ها و همون
نه.
بحث پروموشن ها نمیشه.
بله، بحث تخفیف تو
درست. درست.
در محصولی که وارد بازار میشه یک کار دیگه هم ممکنه پیش بیاد و یک استراتژی دیگه رو میتونیم ما اتخاذ بکنیم و اون این که به جای اینکه قیمتمون خیلی بالا بذاریم که سود بزرگی از بازار ببریم، قیمت رو بسیار پایین نگه داریم. یعنی حاشیه سود بسیار پایین، تکنولوژی هم بسیار بالاست. این چه فایده ای داره؟ کمک میکنه که ما الارم میدیم به بقیه رقبا که حاشیه سود بسیار پایینه، چون تکنولوژی هم جدیده براتون پرهزینه هست، بازار جذاب نیست، نیاین تو بازار و اگر بیاین بی خودی پولتون و وقتتون از دست دادین
منفعتی حاصل نخواهید.
بله. و اینجوری میتونیم بازار رو بیشتر در انحصار خودمون قرار بدیم.
درسته. من الان اینی که شما فهمیدین یکی از همین روش‌ها افتادم که یه 4 تا سوال معروفیه که از مشتریان پرسیده میشه که اونجایی که فهمیدین مشتری حاضر چه مبلغی پرداخت بکنه، نکته به این صورت بود که از مشتری سوال می‌کردن که این محصول چقدر گرون باشه شما حاضرین بخرین، سوال دومی بود که این محصول چقدر گرون باشه شما دیگه حاضر نیستین اون رو بخرین، سوال سومی بود که این محصول چقدر ارزون باشه اون رو می‌خرین، و سوال چهارمی بود که این محصول چقدر ارزون باشه دیگه حاضر نیستین اون رو بخرین.
بله.
که خب من فکر می‌کنم با این 4 تا سوال کف و سقف میزان انتظارات و رضایتمندی مشتری تامین میشه.
بله.
که حالا من اگر که کالایی رو واقعا بیش از حد ارزون می‌بینم قطعا به کیفیتش شک می‌کنم، اگر بیش از حد گرون می‌بینم قطعا به نوع ارزش شک می‌کنم، و با اون دو تا سوال دیگه من سقف و کف قیمتم رو تقریبا می‌تونم از بازار به دست بیارم.
دقیقا همونطور که اشاره فرمودید توی قیمت گذاری تغییر قیمت هم بسیار مسئله مهمیست. ما یه بار اینکه اول کاری قیمت رو تعیین میکنیم و این نیست که این نسخه بپیچیم دیگه تا آخرش همین پیش بره، ما لازم خواهد بود که دائما متناسب با شرایط بازار و تغییرات محیط، تغییرات که رقبا به ما تحمیل میکنن، قیمت هامون رو تغییر بدیم.
درست.
این تغییر هم با همون که شما اشاره فرمودید اثراتی داره. مردم اکثرا قیمت رو ربطش میدن به کیفیت.
بله.
میگیم هیچ ارزانی بی علت، هیچ گرانی بی حکمت نیست.
بله.
یعنی وقتی کار خیلی ارزونه احتمالاً قابل شک هستش که چرا اینجوری است. ولی خب این لزوما برقرار نیست این رابطه. یعنی خیلی جاها ما میتونیم به دلیل افزایش تکنولوژی در خط تولید و ایجاد سیستم های مدیریتی بسیار کارآمد، هزینه هامون رو بسیار کاهش بدیم، راندمان رو افزایش بدیم، کالاهامون ارزون بشن.
درست.
مثلا مثالش الان کالای ارزون، کالای چینی رو میتونیم ما در دنیا، همه جای دنیا میتونیم مثال بزنیم که کالای چینی ارزان است. کالای چینی لزوما به دلیل کیفیت پایینش ارزان نیست. چند دلیل داره که ارزونه. یکی اینکه بهای تمام شده پایینه. بهای تمام شده به این دلیل پایینه که کارگران خب نرخ دستمزدشون پایین‌تره، اما راندمانشون خیلی خیلی بالاست. یعنی مثلا اگر یک کارگر ایرانی در روز میتونه از این محصول 10 تا درست بکنه، یک کارگر چینی میتونه شاید 20 تا درست بکنه. خب این ما به ازاش هزینه دستمزد به ازای هر یک عدد از این محصول خیلی کاهش نسبی میشه، خیلی کاهش پیدا میکنه. دوم سیاستایی است که مثلا دولت چین ممکنه اتخاذ بکنه که مثلا نرخ برابری واحد پولشون رو میاره پایین که محصول در صادرات خیلی ارزان‌تر به نظر.
درست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فکر می‌کنم بحث قیمت‌گذاری خب بحث جذابیه، شاید هم خیلی سخت باشه تو یک برنامه جمعش کرد. خیلی ممنون از شما، ممنون از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. این بخش اینجا به پایان میرسه، ولی نقشه گنج همچنان ادامه داره.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
نجات نساجی یزدباف با بیش از 60 سال سابقه درخشان در صنعت نساجی کشور، تولید کننده انواع پارچه، منسوجات خانگی و پوشاک، به منظور حمایت از مصرف کنندگان محترم جهت عرضه محصولات خود از تولید به مصرف در سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد. تلفن تماس 035-35-25-2013. یزدباف، نماند توانمندی در تولید ملی.
دستان شما لایق بهترین هاست. هوبار به نرمی ابریشم. دستمال کاغذی هوبار.
گل 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 ها، طعم غذا نهار و شب خوبه با گل ها. چشمی ما نهار و شب خوبه با گل ها.
عشق آشپزی کنید، سرمایه غذایی گلها.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیان و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
فرش آویژه، رج به رج، گره به گره، اصالت و زیبایی هنر ایرانی را در میان گلهای رنگی قالی بافتیم تا جلوگاه هنر و ظرافت مردمان ایران زمین باشیم. نشانی کاشان آرانوبیکل، شهرک سلیمان صباحی. شماره تماس 031-547-593-74. فرش آویژه، انتخابی ویژه.
با آگاهی از مشکلات شما مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته ایم. تنها کافی است با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرض کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بارونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا گرشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه‌ها از بین میرن، هم لباس ساتون نرم و لطیف میشن. یک تا سرچشمه پاکی ها.
در همراهی با شما خوبان شنونده رسیدیم به ساعت 18:59 و 18 ثانیه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید در پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.